خیلی خوش آمدی آقای سنجاب. تو هم خوش آمدی سنجابی عزیز.
تشکر آقای.
میتونی خاکستری یا معلم سرسده کنی؟
من درست شنیدم شما معلم هستون آقای خاکستری؟
بله درستم.
چه خوب جان پدر. معلم کسی است که به اطفال و ریزگرکا خواندن و نوشتن یاد میتن. باید از کتابایتان حدس میزدم که خودتان معلم باشه. من جنگل با خیلی خوش آمدید معلم سنگ.
تشکر از خودتان. راستش ما دارو پیش گشتم ولی اطراف هیچ مکتبی ندیدم.
آقای خاکستری متاسفانه به این ساحه مکتب نداری.
چی؟ مکتب نداره؟
بله اطفال هم مثل خیلی از کلانا بی سواد هستن، خوندن نوشتن یاد ندارن.
خیلی متاسف شدم، خیلی متاسف شدم. باید در جنگل خودتان یک مکتب دایر کنیم.
مکتب؟ مکتب دیگه چی است؟
سنجابی عزیز، مکتب جاییست که به اطفال درس میتن. اونا به مکتب خوندن و نوشتن یاد میگیرن.
بله.
خودت خوش داری که بتانی بخوانی، نوشته کنی، رسامی کنی ها؟
خیلی خوش دارم. خیلی خوبش است.
خیر رای نزنی که بخیر مکتب که دایر شود میتانی بری اونجا خوندن و نوشتن یاد بگیری. میگم آقای سنجاب.
بله آقای خاکستری.
ما برای دایر کردن مکتب به کمک همه اهالی جنگل احتیاج دارم. اگه میشد که اونا را یک جای جمع کنم خیلی خوب میشد که همراهشون گپ میزدم، نظرشون را پرسان میکردم.
خب برای کار میتونیم از زاقی جان کمک بگیریم. او میتونه بره به اهالی جنگل بگویه که بیاید اینجا تا با اونا صحبت کنید.
خیلی خوب است، خیلی خوب است.
میگم معلم شد.
بله سنجابی جان.
شما چه قسمی معلم صاحب شدی؟
شاباش شاباش که خیلی سال خوب کردی. من اول مکتب رفتم، درس خواندم، مکتب که خلاص کردم شامل دانشگاه شدم، اونجا هم درس خواندم و معلم شدم.
چرا معلم صاحب شدی؟
خب من با معلمی خیلی علاقه داشتم، از همون ریزگی علاقه داشتم.
سلام آقای فیل. سلام آقای سنجاب.
سلام زاقی جان.
سلام سنجابی.
سلام زاقی جان، خوش آمدی.
خیلی خوش آمدی آقای فیل.
تشکر از خوده.
زاقی جان خوب شد که آمدی. معلم سنگ میخواهید به جنگل ما یک مکتب دایر کنند. قبلش باید کلگی جمع شدن تا با اونا صحبت شدن.
چی کار خوبی. خب این کار با ما بسپارید. ما این حاله میرم و کلگی رو خبر بکنم و رفتم که خبر خوش برسانم.
خیر ببینیم زاقی جان.
از بخش نمایشی امروز ما خدا کنه که خوشتان آمده باشم. حالا دیگه نوبت خواندن یک پیامک از پیامک های خودتان است. پیامک امروز از نادر جان است که از شهر مقدس مشهد به برنامه خودش روان کرده. نادر جان 10 ساله هست و نوشته کرده که خاله جان سلام، من 10 سال سن دارم و صنف سوم هستم. من درس خواندن خیلی دوست دارم و خیلی هم خوشحال هستم که مکتب میرم. 2 سال بود که به خاطر کرونا نمیتونستم مکتب برم، ولی امسال مکتب میرم و از این بابت خیلی خوش هستم. نادر جان عزیزم تشکر که به برنامه خودت پیامک روان کردی. جان خاله، همه اطفال مکتب را و مثل خودت از این که امسال با کم شدن کرونا میتونن مکتب برن خیلی خوشحال هستن. انشالله که همیشه جور و صحتمند باشی جان خاله.
رادیو دریس، برنامه خودت شاپرک.
خب نه نازنینا، وقت خداحافظی رسیده، اما یادتان باشه که ما فردا ده همین ساعت باز هم مهمان خانه های گرمتان میشیم. پس تا فردا و یک سلام دوباره، شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. مراقب خودتان باشین. تا فردا با من خدا.
ساعت 9 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح خیر مجدد دارم حضور یکایک شما همراهان گرامی. بنده حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت هیچ مشکل امنیتی قابل ذکری در مرزهای ما با کشور افغانستان وجود ندارد و دو کشور در کمال آرامش اقدامات و مراودات خود را انجام می‌دهند. سردار احمد علی گودرزی، فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در جریان بازدید از مرز تایباد و دو قارون افسود، طبق بازدید میدانی صورت گرفته از پسته‌ها و واحدهای مرزی شرق کشور، واحدهای مرزی نسبت به گذشته ارتقا یافته و امنیت مرزها پایدار است. فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد در جاهایی هم که نیاز به مذاکره با افغانستان باشد، جلسات و هماهنگی‌های لازم از نظر دیپلماسی برگزار می‌شود. سردار گودرزی افزود همینک مرزنشینان کشور در نقاط صفر مرزی هم به کشاورزی و مالداری مشغول هستند و مرزنشینان همیشه پشتیبانی بی‌دریغی از مجموعه مرزبانی کشور دارند. فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد طبق مذاکرات صورت گرفته با والیان خراسان‌های رضوی و جنوبی مقرر شده زیرساخت‌ها و امکانات زیست محیطی بهتری برای مرزنشینان فراهم شود. سردار گودرزی ادامه داد انسداد مرزها نیز با سرعت و در ابعاد مختلف هوشمندسازی، انواع حسگرها، هلشات، پهپاد، سیستم‌های الکترونیکی اپتیکی در حال انجام است و جایی که نیاز به دیوارکشی و فنس باشد، این اقدام با نظرات کارشناسی انجام خواهد شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران از آمادگی ایران برای میزبانی شهر اصفهان به عنوان پایتخت جوانان کشورهای اسلامی خبر داد. محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران که برای حضور در 12 اجلاس وزیران اطلاع رسانی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با ترکیه سفر کرده است، روز جمعه در دیدار با طه ایهان، رئیس مجمع جوانان سازمان همکاری اسلامی، با اعلام ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و علمی ایران برای توسعه و گسترش روابط با مجمع جوانان سازمان همکاری اسلامی گفت شایسته است این همکاری‌ها در زمینه‌های علمی، فرهنگی و هنری گسترش یابد. اسماعیلی همچنین با اشاره به جایگاه تاریخی شهر اصفهان و درخواست این شهر به عنوان پایتخت جوانان کشورهای اسلامی 2023 برای تأسیس دبیرخانه سفیران جوان کشورهای اسلامی در ایران نیز اعلام آمادگی کرد. طه ایهان رئیس مجمع جوانان سازمان همکاری اسلامی نیز با ارائه گزارشی از فعالیت این مجمع از برگزاری جشنواره جوانان کشورهای اسلامی در ایران استقبال کرد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه سفر خود به کشور ترکیه امروز با حضور در 12 اجلاسیه وزیران اطلاع رسانی سازمان همکاری های کشورهای اسلامی به ایراد سخن می پردازد. 12 اجلاس وزیران اطلاع رسانی کشورهای اسلامی 29 و 30 میزان در استانبول ترکیه در حال برگزاری است. سفیر و نماینده دائم روسیه در سازمان ملل ادعای استفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین را رد کرد. آمریکا در حالی که از آغاز جنگ اوکراین تا کنون حدود 18 میلیارد دلار تجهیزات نظامی به اوکراین ارسال کرده است، مدت هاست ایران را با ارسال پهپاد به روسیه در جنگ اوکراین متهم می‌کند که این موضوع از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران به شدت رد شده است. واسیلی نونزیا سفیر و نماینده دائم روسیه در سازمان ملل عصر جمعه در نشست شورای امنیت سازمان ملل با بیان اینکه مسکو اطلاعات نادرست غرب درباره خرید پهپاد از ایران را رد می‌کند افزود سازمان ملل حق ارسال تیم بررسی درباره استفاده از پهپادها در اوکراین را ندارد. پیش از سخنان نونزیا معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل در تداوم کارزار رسانه‌ای غرب علیه ایران مدعی شد ایران و روسیه پهپاد ارائه کرده و این اقدام نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت است. سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متعاقب ادعاهای صورت گرفته در مورد نقش پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین و مرتبط ساختن آن با قطعنامه 2231 طی نامه‌ای به دبیر کل و رئیس شورای امنیت سازمان ملل استدلالات خود در مورد بی‌اساس بودن چنین ادعاهایی را مطرح ساخت. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم اخیراً در این زمینه تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران اخبار منتشر شده در خصوص تحویل پهپاد به روسیه و منظور استفاده در جنگ اوکراین را بی‌اساس دانسته و آن را تأیید نمی‌کند. معاون دبیر کل سازمان ملل در امور سیاسی و صلح با هشدار نسبت به اینکه بحران در اوکراین در مسیر تنش بیشتر قرار دارد، خواستار حل و فصل مسالمت‌آمیز آن شد. جنگ اوکراین با همه تبعات گسترده سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگیش وارد 8 ماه شده و ارسال تسلیحات کشورهای غربی برای اوکراین همچنان ادامه دارد. رزماری دکارلو، معاون دبیر کل سازمان ملل در امور سیاسی و صلح، عصر جمعه در نشست شورای امنیت سازمان ملل خواستار حل و فصل مسالمت‌آمیز بحران در اوکراین از طریق گفتگوهای سیاسی و دیگر ابزارهای مسالمت‌آمیز با تأکید بر تمامیت ارضی اوکراین شد. دافع هوایی سوریه شامگاه جمعه موفق شد چندین هدف متخاصم را در آسمان دمشق رهگیری و منهدم کند. رژیم صهیونیستی در سالهای اخیر بارها به دمشق و مناطق مختلف سوریه تجاوز هوایی کرده که با رهگیری به موقع دافع هوایی سوریه در بیشتر مواقع این حملات دفع شده است. هنوز منابع رسمی سوریه درباره تلفات یا خسارات احتمالی این انفجارها و تعداد راکت‌های فایر و رهگیری شده جزئیات بیشتری منتشر نکردند. یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن شامگاه جمعه جزئیات عملیات جدید نیروهای این کشور علیه متجاوزان سعودی اماراتی را شرح داد. منابع خبری عصر جمعه از وقوع دو انفجار در بندرگاه عزبه واقع در شرق شهر مکلا مرکز ولایت هزرمود خبر دادند. این بندر در اشغال ائتلاف متجاوز سعودی اماراتی قرار دارد. این انفجارها همزمان با ورود یک کشتی حامل محموله نفتی صورت گرفته است. منابع رسمی تاکنون آماری درباره خسارات و تلفات احتمالی این انفجارها مخابره نکردند. یحیی سری گفت نیروهای مسلح یمن حمله هشدارآمیز ساده ای انجام دادند تا مانع از آن شوند که یک نفتکش بتواند نفت خام یمن را از طریق بندرگاه عزبه و یغما ببرد. و ادامه داد این نفتکش تصمیم صادر از مسئولان زیرفت مبنی بر ممنوعیت انتقال و صادرات فراورده های نفتی حاکمیتی یمن را نقض کرده بود. پاکستان که از سال 2018 در لیست خاکستری کشورهایی که در معرض خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار داشتند در تازه‌ترین ارزیابی FATF از این لیست خارج شد. سازمان جهانی مبارزه با پولشویی و تامین مالی آن موسوم به FATF روز جمعه پاکستان را پس از 4 سال از لیست کشورهای تحت نظارت فزاینده حذف کرد. پاکستان از سال 2018 به دلیلی که کاستی های استراتژیک مبارزه با تامین مالی تروریسم عنوان می شد در لیست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی FATF قرار داشت. خبر خارج شدن پاکستان از لیست خاکستری توسط تیراجا کومار، رئیس FATF روز جمعه در پایان نشست دو روزه این گروه در پاریس اعلام شد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز جمعه خروج کشورش را از معاهده منشور انرژی که در سال 1994 به تصویب رسیده بود اعلام کرد. معاهده منشور انرژی TCE بسیار مورد انتقاد فعالان آب و هوا قرار دارد، چرا که بغول‌های انرژی اجازه می‌دهد با کشورهایی که سیاست‌های اقلیمی را اجرا می‌کنند مخالفت داشته باشند. رئیس جمهور فرانسه از توصیه‌های شورای عالی آب و هوا که خواستار خروج از این معاهده 30 ساله شده بود پیروی کرد، معاهده‌ای که با جدول زمانی کربن زدایی که در توافقنامه پاریس پیش‌بینی شده بود همخوان نیست. خبر دیگر این که امانوئل وارگون رئیس ناظر انرژی فرانسه خواستار راه اندازی مجدد تمامی راکتورهای هسته‌ای این کشور شد، چرا که فرانسه با خطر خاموشی در زمستان مواجه است. فرانسه تقریبا 70% برق تولیدی خود را از 56 راکتور این کشور تامین می‌کند. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
خرسند هستیم که تا بدین لحظه شننده نشرات رادیو دری می باشین. صدای ما را شهر مقدس مشهد شننده می باشین. نوبت رسید به پخش برنامه زورق و مدت 20 دقیقه شننده این برنامه باشید.
جان مادر، عزیز مادر، قلب مادر، نفسم جان،
می توانم دانه باشم.
والیبال بانوان به خاطر درخشششان در مسابقات بین قاره‌ای
می توانم غنچه باشم.
میشه گفت بخش اصلی معماری ساختمان با خانم مهندس دانایی بود.
می توانم چون هزاران چشمه ای سرزنده باشم.
زوره
خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز، با قسمت دیگری از برنامه زورق در خدمتتان هستیم. در این برنامه برانیم تا در مورد جایگاه اجتماعی زن در اسلام و عدم وجود تبعیض میان زن و مرد با شما سخن بگوییم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. در دین مبین اسلام و در هندسه معرفتی قرآن هیچ تبعیضی بین مرد و زن وجود ندارد. هم زن و هم مرد در آفرینش، در شؤون همسری، در ثواب و عقاب، در قرب به خدا و تقوای الهی، در کسب و تجارت، در سیاست و امور اجتماعی از جایگاه یکسانی برخوردارند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. با عبور از فرهنگ ها و سنت های گذشته و با ادعای این که فرهنگ پویای قرآن نگاهی ویژه‌ای به زن داره، با آیات این کتاب مقدس و نورانی نظر می اندازیم. آیا واقعا دیدگاه اسلام تشویق زنان به حضور اجتماعی است یا حضور اجتماعی را مغایر با نقش او در خانواده، همسری و مادری می داند؟ آیا اصولاً رضایت خداوند در خانه نشینی مطلق و دور بودن زن از مناسبات اجتماعی است یا برای این مناسبات چارچوبی در نظر گرفته شده؟ نمونه های قرآنی فراوانی وجود دارد که حاکی از برسمیت شمردن نقش اجتماعی زنان است. در این برنامه به برخی از این نمونه ها اشاره می کنیم و آیات ناظر با آنها را به سمع شما می رسانیم. اولین نمونه فرمان خداوند به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در خصوص بیعت ایشان با زنان است که در آیه 12 سوره ممتحنه به روشنی بیان شده، آنجا که خداوند علیم می فرماید: ای پیامبر، هنگامی که زنان مؤمنه آمدند تا با تو بیعت کنند، اینکه با خداوند شریک نگیرند و دزدی نکنند، زنا نکنند، فرزندان خود را نکشند و تهمتی نزنند، از آنچه میان دست و بال ایشان است فرزند دیگری را به شوی خود نسبت ندهند و در نیکوکاری ها از تو پیروی کنند، با ایشان بیعت کن و برای ایشان از خداوند آمرزش بخواه و درستی که خداوند آمرزنده و مهربان است. خداوند در این آیه با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امر می کند که با زنان بیعت نماید. در واقع بیعت کردن پیامبر با زنان و معنای اعلام آن است که زنان از عناصر اصلی اجتماع و ارکان بنیادی جامعه هستند و به میزان سهم خود باید برای حفظ و سلامت جامعه بکوشند. بیعت به معنای پیمان بستن و پذیرش ریاست و حکومت کسی یا اعلام وفاداری و فرمان برداری از کسی است. بیعت از مهمترین سنت‌های پیش از اسلام در میان مردم عرب بود که اسلام آن را تأیید می‌کرد. زنان در دوران جاهلیت نقشی در بیعت‌ها و امور مهم نداشتند، اما با ظهور اسلام و تغییر نگرش به زن، نقش زنان در بیعت‌ها نیز به رسمیت شناخته شد. بر اساس آیه‌ای که براتان خواندیم، در روز فتح مکه، هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روی کوه صفا از مردان بیعت گرفت، زنان نیز نزد حضرت آمدند تا بیعت کنند. بدین ترتیب آیه 12 سوره ممتحنه نازل شد و مفاد بیعت را شرح داد. مفاد این بیعت که به بیعت نساء معروف است، خودداری از شرک، سرقت، زنا، کشتن فرزندان، نافرمانی پیامبر و نسبت دادن فرزندان دیگران به شوهران خود بوده است. درباره نحوه انجام این بیعت مشهورترین قول آن است که ابتدا پیامبر دست خود را در تشت آبی قرار می‌داد و مفاد بیعت را بیان می‌کرد و سپس زنان با قرار دادن دست خود در تشت آب آن را می‌پذیرفتند. این بیعت بعد از فتح مکه رخ داد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. من سید اعظم التفاتی هستم و در این فرصت که در خدمت شما خوبان هستم، بنا دارم بحثی رو پیرامون جایگاه انسان از منظر قرآن کریم مطرح بکنم و نکاتی رو پیرامون جایگاه انسانی زن و مرد خدمت شما عرض بکنم. در قرآن کریم ما مواجه هستیم با دسته از آیات که خداوند متعال خطاب خود در اوامر و نواهی یا وعده ها و وعیدها یا بشارت ها و انذارهای خود رو زن و مرد در کنار هم قرار داده. آیاتی که تدبر در اونها و توجه در اونها انسان رو به این معنا میرسونه که زن و مرد از دیدگاه پروردگار متعال هر دو قابلیت تکامل و تعالی روحی و معنوی رو دارند و اشتراکات فراوانی در این مسئله با همدیگه دارند، هرچند به لحاظ شخصیت و به لحاظ تفاوت‌هایی که در خلقت زن و مرد خداوند متعال قرار داده، ممکن هست که تفاوت‌هایی هم در بین این دو جنس وجود داشته باشه. به برخی از آیات در این زمینه اشاره می‌کنم که شما شنونده محترم بیشتر با این نگاه قرآن کریم آشنا بشید. خداوند متعال در سوره مؤمن آیه 40 یا شبیه همین مضمون در سوره نساء آیه 124 می‌فرمایند: و من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن و اولئک یدخلون الجنه یرزقون فیها به غیر حساب. خدای متعال می فرماید هر کسی که کار شایسته‌ای انجام بده، عمل صالحی انجام بده، چه مرد باشه چه زن، من ذکرن او انسا و او مؤمن باشه، خدای متعال او رو وارد بهشت می کنه و در بهشت به او روزی بی حسابی داده می شه. یا آیه 35 سوره احزاب که در اون خداوند متعال زنان و مردان رو در 10 صفت شبیه همدیگه خطابشون میکنه و شبیه هر دوی این صفتها رو هم برای زن و هم برای مرد از اونها میخواد و اونها رو در اون اوصاف مثل هم میدونه. در منابع دینی ما، اعم از قرآن کریم یا روایات ارزشمند معصومین علیهم السلام، بحث‌های فراوان و مبسوطی از ملاک ارزشمندی مطرح شده. اینکه آیا واقعاً ملاک ارزشمندی در نگاه دینی چی هست و خدای متعال ارزشمند بودن رو به چه چیزی میتونه؟ اون چه که از مجموع آیات و روایات به دست میاد اینه که در تفکر دینی کرامت ذاتی انسانها، رسیدن به مقام خلافت پروردگار و برخورداری از روح الهی و همچنین تقرب به پروردگار و تقوای الهی از جمله ملاک‌های ارزشمندی در تفکر دینی محسوب میشن که برای همه اینها آیاتی از کلام الله مجید و روایات فراوانی از ائمه معصومین علیهم السلام وجود داره. من اشاره میکنم به برخی از آیات و شما رو ارجاع میدم به اینکه خود شما عزیزان به روایات در این زمینه مراجعه بفرمایید. خدای متعال میفرمایند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ما معمولا این آیه رو همین بخشش رو خیلی میشنویم، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، در حالی که در ابتدای این آیه خدای متعال زنان و مردان رو خطاب قرار میده، انا خلقناکم من ذکر او انثی، ما شما زن و مردها رو آفریدیم، در گروه ها و قبیله های مختلفی قرار دادیم تا همدیگر رو بشناسید و بدانید که گرامی ترین شما نزد خدای متعال با تقوا ترین شماست. نسبت به سایر ملاک هایی هم که عرض کردم آیاتی رو ما در قرآن کریم داریم. انشاءالله در فرصت دیگری به برخی از این تفاوت ها اشاره خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هرگاه خداوند در آیات قرآن می‌خواهد انسان را مخاطب قرار دهد، از لفظ یا ایها الناس ای انسان استفاده می‌کند، زیرا جایگاه و منزلت زن و مرد نزد خدا یکسان است و شرط برتری در پیشگاه پروردگار تقواست نه جنسیت. بر اساس آیه 13 سوره حجرات، منزلت و جایگاه افراد نزد خداوند در میزان خدا ترسی و دوری آنان از گناه افراد است. در این آیه آمده است: ای مردم، ما همه شما را نخست از مرد و زنی آفریدیم و آنگاه شعبه های بسیار و فرق مختلف گردانیدیم تا هم دیگر را بشناسید. همانا بزرگوار و با افتخارترین شما نزد خدا با تقواترین شمایند. همانا خدا کاملا دانا و آگاه است. دوستان، زن و مرد هر دو انسان هستند و هر دو به یک اندازه از مقام جانشینی خداوند در زمین برخوردارند. در قرآن کریم از انسان با عنوان خلیفه خداوند یاد شده و به نقش مهم وی در پذیرش بار امانت الهی اشاره شده. اما در هیچ یک از این موارد مسئله زن یا مرد بودن مطرح نیست. در این مورد خداوند در آیه 72 سوره احزاب می فرماید: ما امانت تعهد، تکلیف و ولایت الهیه را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه داشتیم. آنها از حمل آن سر برتافتند و از آن هراسیدند، اما انسان آن را بر دوش کشید. او بسیار ظالم و جاهل بود. بنابراین در دین اسلام تکلیف و مسئولیت الهی به یک اندازه بر دوش زن و مرد گذاشته شده و هر دو به یک اندازه در انجام اوامر الهی مسئول هستند. عزیزان، هم زن و هم مرد در انتخاب خیر و شر آزاد است و انتخابش سرنوشت او را تعیین می کند. همچنین زمینه انتخاب زندگی سعادتمندانه و پیمودن تکامل معنوی برای هم زن و هم مرد ایجاد شده و آن دو می توانند زندگی سعادتمندانه را برگزینند یا راه فنا و نابودی را بروند و انحراف را برگزینند. از ویژگی های قرآن کریمان است که انسان را مسئول اعمال خود می داند و در آیات زیادی مسئولیت اعمال خوب و بد را به خود انسان نسبت می دهد. برای نمونه، خداوند در آیه 38 سوره مدثر می فرماید: هر نفسی در گرو عملی است که انجام داده است. در این آیه از واژه نفس استفاده شده که به انسان اشاره دارد و مرد یا زن بودن او تفکیک نشده است. بر اساس آیه، مراقبت از اعمال و نظارت بر اعمال از مهمترین لوازم بندگی است، چرا که اگر انسان بر اعمالش نظارت داشته باشد، خود را در معرض سرازیری گناه می‌بیند و احساس خطر می‌کند و می‌داند آن زمان زمانی است که باید بیدار شود و از مسیر غلط برگردد. کسانی که راه عبادت و بندگی خداوند را پیش گیرند و مسیر درست اطاعت را برگزینند، چه زن باشند و چه مرد، مشمول ثواب الهی می شوند. خداوند در آیه 195 سوره آل عمران این مطلب را به روشنی بیان کرده و می فرماید: پس خدا دعاهای ایشان را اجابت کرد که البته من که پروردگارم عمل هیچ کس از مرد و زن را بی‌مزد نگذارم، زیرا شما از یکدیگرید و همه در نظر من یکسانید. بر اساس این آیه خداوند همگان را به سوی خود فرا می‌خواند. آنها که دعوت الهی را می‌پذیرند و اوامر الهی را انجام می‌دهند و از نواهی دوری می‌کنند، عملشان به هیچ قید و شرط و بدون توجه به جنسیت آنان در درگاه الهی محفوظ است. یارانه همراه، وقتی این برنامه به پایان رسید، امیدواریم از شنیدن آن لذت برده باشین. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا برنامه بعد شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم.
صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان. برنامه ضربان را پیشکش علاقمندان میکنیم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم، ای پروردگار دوستدار زیبایی‌ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید سلامتی و جانجوریتان خوشحال هستیم که بازم در برنامه سیه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز میخواییم در مورد یکی از اختلالات و مشکلات شایع که به دلایل مختلف و در حالات مختلف ممکن است عارض شود صحبت بکنیم. مشکلی که در هر سن و سال میتونه به وجود بیایه و حالات خفیف و شدیدش هر دو نگران کننده و تشویش آور است و فرد وادار به اقدامات و پیگیری میکنه. این مشکل عبارت است از سرگیجه یا گیجی سر، البته به زبان ساده و عامیانه و البته اشتباه بعضیا سرگیجه را اونمو گنگسیت میدانن، در حالی که گنگسیت یک حالت بسیار عادی و خفیف است، اما سرگیجه با عنوان یک مفهوم خاص از نظر علمی است که باید ما او را متوجه باشیم و دقت داشته باشیم که اگر خدای نخواسته برای کسی عارض شوه باید اقدامات لازم صورت بگیره. به هر حال سرگیجه چیزی است که اکثر ما و شماها در زندگی خود ممکن است او را تجربه کرده باشیم، یا خفیفشه یا شدیدشه. و خب ای که علتها و فاکتورهای زمینه سازی ای اختلال چیست؟ چرا به وجود میاد؟ آیا یک مسئله ساده و گذراست همیشه؟ یا نی ممکن است نشانی از یک مریضی مهم و خطرناک باشه؟ میتونه نتیجه یک مریضی خاص باشه، نشانی یک مریضی خاص باشه؟ چه کار باید کرد که مبتلا و مصاب به این مشکل نشویم؟ برای مراقبت و پیگیری این حالت و مریضی چه کارهایی لازم است؟ درمان و معالجه چیست؟ و همه اینها را می‌خواهیم با کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر بهروز امیرزرگر، متخصص گوش و حلق و بینی و فوق تخصص جراحی گوش و قاعده یا کف جمجمه در میان می‌گذاریم. امید است با توجه به شیوع اینمی مریضی سرگیجه ای بحث با ما همراه باشین و استفاده لازم را ببرین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب امیر زرگر، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب امیر زرگر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، امیدوارم در مدتی که در خدمتتون هستیم اطلاعات مفیدی رو در مورد سرگیجه در اختیار شما قرار بدیم.
بسیار تشکر از لطفی که کردین، وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای بحث اگر لطف کنین یک تعریف دقیق علمی از سرگیجه و گیجی سر که به صورت واقعی از نظر علمی شناخته شده است برای ما بفرمایین، چون ممکن است گاهی افراد عادی همونطور که ما اشاره کردم حالات دیگی را به عنوان سرگیجه مطرح بکنن و ندانن که سرگیجه واقعی چه خصوصیاتی دارد.
خیلی مهم است وقتی بیماری با شکایت سرگیجه مراجعه میکنه دقت داشته باشیم که اون سرگیجه‌ای که داره واقعا سرگیجه واقعی هست یا نه، چون تشخیص هایی که ما به عنوان سرگیجه واقعی مد نظرمون هست یه مقدار متفاوت هست از اون که خیلی اوقات اون چیزی که به عنوان سرگیجه اشاره میشه اون سرگیجه واقعی نیست و حالت هایی مثل گیجی، سبکی سر یا سیاهی رفتن چشما و عدم تعادل ذکر میشه که اونا هیچ کدوم در واقع سرگیجه واقعی نیست، یک در واقع مشابه های سرگیجه هستن که تشخیص های خاص خودشونو دارن.
بله،
سرگیجه واقعی از نظر ما سرگیجه هست که یک احساس کاذب هست که اون فرد مبتلا احساس میکنه خودش یا محیط اطرافش در حال حرکت یا چرخش است و میتونه علتهای مختلفی داشته باشه که مهمترین علتهای اونها در بیماریهای گوش حلق و بینی و بیماریهای مغز و اعصاب دنبال میشه.
بله،
اون چیزی که غیر از این حالت واقعی هست معمولاً به دنبال حالتهایی مثل مشکلات قلبی عروقی، مشکلات نورولوژیک دیگه یا حالتهای استرابی ممکنه ایجاد بشه که در ادامه حالا بهش میپردازیم.
پس به یه حساب دکتر صاحب ما میتونیم یک سرگیجه واقعی را با اینمی سوال و پرسش که آیا وسایل و چیزهای اطراف و دوروبرتان میچرخن یا نه، میتونیم ایره مشخص کنیم که واقعی است یا نه؟ اگر جواب مثبت باشه یعنی سرگیجه واقعی است، چون سرگیجه کاذب و غیر واقعی اینمی حس به وجود نمیاره. این درست است دکتر صاحب؟
بله، سرگیجه کاذب همونجور که گفتیم بیشتر حالتهای عدم تعادل هست، حالتهایی مثل سیاهی رفتن چشم یا مواقعی که به دنبال بلند شدن همچین حالتهایی ایجاد میشه. تمام افراد در طول زندگیشون این حالتها رو تجربه کردن و اگر شما هم الان 10 دور خودتون بچرخین اون حالت سرگیجه واقعی رو بعد از ایستادن ناگهانی تجربه میکنید، به شکل 1 یا 2 بار یه حالت چرخشی ممکنه ایجاد بشه، سرگیجه واقعی هست. ولی سرگیجه غیر واقعی یه مقدار متفاوت از این است و تشخیص‌های متفاوت تری رو داره.
بله، تشکر. خب دکتر صاحب اگر موافق باشین در ابتدا به علل و عوامل زمینه‌ساز سرگیجه‌های کاذب یا غیر واقعی بپردازیم، چون مهم است بر حال ما علت‌ها و عوامل سرگیجه‌های کاذب بشناسیم تا او وقت سرگیجه واقعی را تشخیص بدیم که بر حال بدانیم که چه چیزها و مسائل باعث اینمی حالات عدم تعادل و گنگسیت و یک حالت گیجی و منگی و سیاه رفتن چشم‌ها، میگه چشمایم سیاهی میره، اینمی چیزها علت‌هایش چه چیزهایی است، تا بعد راجع به علت‌های مریضی سرگیجه واقعی ان بحث و گفتگو داشته باشیم.
بعد حالا سرگیجه غیر واقعی یا اون چیزی که همون به حالت گیجی یا منگی گفته میشه بیشتر چند مدل هست، در واقع چند نوع هست که بخوایم اونا رو توضیح بدیم. مواردی مثل حالتهای فیزیولوژیک، همونجوری که گفتم وقتی گاهی کسی سوار یک کشتی میشه، سوار در واقع هواپیما میشه یا سوار ماشین میشه، ممکن همچین حالتهایی دچار بشه. یا زمانی که فرد در واقع این حالتهای چرخشی رو تو خودش ایجاد میکنه، تو ورزش‌های خاص این اتفاق ممکنه بیفته. این حالتهای فیزیولوژیک هستن.
بله.
گاهی اوقات حالتهایی مثل افت فشار خون وضعیتی میتونه حالتهای در واقع گیجی و حالتهای مثل سنکوپ یا پیش از حالت قش کردن رو ایجاد کنن برای بیمار.
بله.
همون جور که گفتیم سرگیجه غیر واقعی یا همون گیجی یا دیزینس به اصطلاح انگلیسی معمولا مواردی هست که میتونه حتی به علت افت قند خون هم ایجاد بشه و یکی از علتهاش اون هست، ولی سرگیجه واقعی معمولا ایجاد نمیکنه. همه این مواردی که میگیم به شکل معمول هست. گاهی اوقات ممکنه هر کدوم از این بیماری ها با هم یه سری همپوشانی هایی داشته باشن، یعنی بیمار لزوما دیابت داره، افت قند خون هم داره، ولی خب یک ممکنه سرگیجه خوشخیم وضعیتی هم که اتفاقا در این افراد شایع‌تر هست و تجربه کنه.
بله.
گاهی اوقات مشکلات استرابی مثل حالتهای پانیک، فوبیک هستن که تو مریضایی که یه مقدار اختلالات روحی دارن ممکنه باعث ایجاد در واقع همون حالت گیجی بشن که در اصطلاح ما در اصطلاح انگلیسی بهش دیزینس میگیم و متفاوت از ورتایگو یا همون سرگیجه واقعی هست. حالتهای دیگه هستن که در بیماریهای نورولوژیک دیده میشن، یعنی بیماریهای مرتبط با مغز و اعصاب که اونها هم اشاره میشه در واقع در ادامه که یک سریاش میتونن سرگیجه واقعی ایجاد کنن و یک سریاها در واقع سرگیجه غیر واقعی. از بین سایر مواردی که میشه اشاره کرد در واقع حالتهایی گفتم مثل در واقع ارتوستاتیک هایپوتنشن یا مشکلاتی که ضربان قلب نامنظم میشه.
بله.
مریضی که با در واقع اختلال سرگیجه مراجعه میکنه حتما باید توسط یک متخصص گوش حلق و بینی و یک متخصص مغز و اعصاب مورد معاینه قرار گرفته بشه که در واقع بتونیم این مشکلات رو تو اونها رد کنیم.
دکتر صاحب امیر زرگر، امین مشکل و حالت افت و پایین آمدن فشار خون وضعیتی هم شایع هست، ما زیاد میبینیم. واقعا برای بعضی ها مشکل ساز میشه. ای که اگه طولانی مدت نشسته باشن، وقتی اینا بلند میشن میخواین از جای خود بخیزن، دچار سرگیجه و گیجی میشن. یک عدم تعادل ممکن است برشن پیش بیایه. یا کسانی هستن که خواب هستن، وقتی ناگهانی از جای خود و بستر خود میخیزن و میخواین بلند شون، تعادل خود از دست میتن. بعضی ها هم به زمین و در و دیوار میخورن، آسیب های جدی میبینن متاسفانه. اینمی افت و پایین آمدن فشار خون وضعیتی که شما اشاره کردین به خاطر تغییر وضعیت ناگهانی بدن از یک حالت به حالت دیگه، این یک مریضی و مشکل جدی و مهم است از نظر طب و پزشکی یا نه؟ و دیگه ای که برای جلوگیری چیکار باید کرد؟
یکی از در واقع مشکلاتی که همین سرگیجه یا گیجی برای بیمار ایجاد میکنه در واقع همون مشکلاتی که عواقبی یا عوارضی هست که به دنبال اون ممکنه برای بیمار یا اطرافیان اتفاق بیفته. به خاطر همین میگیم که حتما باید تشخیص داده بشه و اهمیت تشخیص و درمانش رو دوچندان میکنه، چرا که نه تنها در واقع خود بیمار ممکنه آسیب ببینه و ممکنه در واقع اطرافیانش هم اگر فرد راننده باشه دچار گیجی بشه یا راننده در واقع خودش خلبان باشه یا مشکلات دیگه میتونه واسه همراهان هم ایجاد کنه.
بله.
این افت فشار خون وضعیتی یک مشکل در واقع شایع هست، مخصوصا تو کسانی که داروهای ضد فشار خون استفاده میکنن. سیستم تعادل بدن به این شکل هست که ورودی های مختلفی از اعضای مختلف بدن رو داره. برای اینکه تعادل حفظ بشه ما یک گیرنده هایی در عضلات و اندام های ما هست که مرتب پیام میدن به مغز. یک سری گیرنده هایی در سیستم تعادلی گوش وجود داره که مرتب پیام میدن به مغز و یک سری در واقع تعامل اینا هست که توی مخشه اتفاق میفته.
بله.
و همچنین چشم ها خیلی مؤثر هستن در حفظ سیستم در واقع پوستچر یا وضعیت بدن در حالت ایستاده و نشسته. هر کدوم از اینها مشکل پیدا بکنه در واقع این حالت سرگیجه گیجی رو ممکنه ایجاد کنه.
بله.
و ارتوستاتیک هایپوتنشن یا افت فشار خون وضعیتی هم به علت اینکه در واقع گاهی اوقات افت فشار خون به علت داروها هست، گاهی اوقات در واقع مشکلاتی که تو سیستم قلبی عروقی وجود داره. اگر اینها اگر تغییر وضعیتی از حالت نشسته به ایستاده یا خوابیده به نشسته بدن، معمولا این حالت اتفاق میفته. یک افت فشار خونی هست که بدن نمیتونه اون فشار خونی رو که باید از حالت خوابیده به نشسته افزایش پیدا کنه رو انجام بده.
بله.
و این حالت معمولا ایجاد میشه، باید بیمار بدونه که اینو با آهستگی انجام بده، یعنی تغییر وضعیتش رو از حالت نشسته به ایستاده به آهستگی بده که این اتفاق نیفته براش.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز، بنده دکتر فرنگ عابدزاد، متخصص بیماری های مغز و اعصاب، امروز در مورد سرگیجه صحبت میکنم. مهمترین نکته در مورد این مطلب اضطراب سرگیجه واقعی و یا تو ورتیگو از سرگیجه کاذب یا احساس گیجیه. سرگیجه واقعی حالتیه که فرد احساس میکنه محیط اطرافش در حال حرکت یا چرخشه، یعنی که اطراف ثابته اما خودش در حال حرکت یا چرخش. البته میدونیم که این حس واقعی نیست. خیلی از اون سرگیجه واقعی رو بلا فاصله بعد از چند چرخش سریع به دور خودمون حس کردیم. برخلاف سرگیجه واقعی، در حالت سرگیجه کاذب یا گیجی احساس چرخش وجود نداره و فقط بیمار یه احساس عدم تعادل، افتادن، سبکی سر و سیاه رفتن چشم‌ها رو داره. عمده مطالب پیش رو در مورد سرگیجه واقعی میگم. سرگیجه علل احتمالی متفاوتی داره و در خیلی از موارد تشخیص اون چالش برانگیزه، اما اغلب میتونیم با یه شرح حال و معاینه دقیق علت رو تشخیص بدیم. خوشبختانه در اکثر موارد سرگیجه علامت دائمی و مداومی نیست. حتی اگه زایه تعادلی دائمی وجود داشته باشه، دستگاه عصبی مرکزی خودش رو با اون نقص سازگار میکنه و علائم سرگیجه طی روزها تا هفته‌ها از بین میره. سرگیجه در واقع یک علامت بیماریه و یک تشخیص بیماری نیست. میتونه در همه سنین دیده بشه، ولی در سنین بالاتر شایع‌تر. میتونه به صورت یک حمله و یا حملات مکرر اتفاق بیفته و ممکنه به مدت چند ثانیه، چند دقیقه یا ساعت و یا حتی روزها ادامه داشته باشه. تعداد و طول مدت حملات سرگیجه در تشخیص علت آن بسیار کمک کننده. از نظر علت ایجاد سرگیجه واقعی به دو دسته محیطی و مرکزی تقسیم بندی میشه. در ابتدا در مورد سرگیجه محیطی صحبت میکنم. سرگیجه که به علت یک مشکل در گوش داخلی و یا سیستم تعادلی که منظورمون همون نیم دایره‌های استخوانی در گوش و عصب تعادلی گوش ایجاد میشه، تحت عنوان سرگیجه محیطی قلمداد میشه. شایع‌ترین علت سرگیجه محیطی هم سرگیجه وضعیتی حمله‌ای خوشخیمه که به اصطلاح به اون BPPV میگوییم. این وضعیت عارضه‌ایه که در اون بیمار که احساس سرگیجه به دنبال تغییر وضعیت سرش داره که حملات سرگیجه کوتاه مدته و در حد چند ثانیه طول میکشه. پس اگه بیمار بدون حرکت باشه علائمش مرتفع میشه. همزمان با سرگیجه علائم عصبی و یا شنوایی وجود نداره. علت ایجاد این شرایط هم تجمع کلسیم در گوش داخلیه و درمان این بیماری به وسیله یک سری مانورهای اصلاحی جهت حرکت تجمعهای کلسیم صورت میگیره.
تشکر و سپاس از شما عزیزان شنونده که همراهی میکنین برنامه سیه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس را. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب بهروز امیرزرگر، متخصص گوش و حلق و بینی و فوق تخصص جراحی گوش و قاعده و کف جمجمه، در ارتباط با سرگیجی واقعی و کاذب برای ما از نظر تعریف توضیحات بسیار ارزشمند دادند
و گفتند که ما باید سرگیجه های حقیقی و واقعی را از سرگیجه های کاذب و غیر واقعی تفکیک بکنیم، جدا بسازیم و اینا را بشناسیم. برحال حالات متفاوت گفتند که ممکنه ما در سرگیجه های کاذب داشته باشیم، احساس سبوکی سر، یک گیجی و گنگسیت، سیاه رفتن چشم ها، عدم تعادل، اینا همه اینها میتونه در یک سرگیجی غیر واقعی و کاذب وجود داشته باشه. اما سرگیجی واقعی برحال مشکلش جدیست اگر با وجود بیایه. بهترین مشخصش اینمیست که اشیا و چیزهای دوروبر ما از نظر حس ما میچرخه دوروبر سر ما و یک گردش و یک دوران داره و این میتونه نشانه از سرگیجی واقعی باشه، یا بعضی افراد خودشان فکر میکنن که در محیط اینا رها شدن و نمیتونن یک حالت ثابت داشته باشن. این احساس سرگیجی واقعی است. به هر حال راجع به سرگیجی کاذب مفصل صحبت شد که میتونه به خاطر دلایل فیزیولوژیک باشه، کاهش یا پایین آمدن فشار خون وضعیتی باشه، حالات استرابی و تشویشی باعث اینمی حالات میشه و بعضی شرایط نورولوژیک و عصبی و روحی یا حتی آریتمی های قلبی را اشاره کردن که ممکنه این مسائل با وجود بیاره. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب امیر زرگر، در مورد سرگیجی واقعی یا ورتایگو میخوایم بپرسم در این قسمت، ای که چگونه است و از نظر علل و عوامل و فاکتورهای زمینه ساز چند قسم هستند، به چه حالاتی ممکن است تظاهر کرده و دیده شوه، ایره بر ما بفرمایید.
معمولا حالا ما چون در حیطه گوش حلق و بینی فعالیت میکنیم، این سرگیجه ها رو قبل از اینکه بخوایم در واقع تشخیص های مربوط به گوش حلق و بینی رو بررسی کنیم، سعی میکنیم مشکلاتی که مهمتر هست مربوط به مغز و اعصاب هست حتما رد کنیم.
بله.
سرگیجه هایی که واقعی هستن و یک مقدار ممکنه نگران کننده تر باشن برای ما، اونهایی هستن که یک حالت های عدم تعادل شدیدتری ممکنه برای بیمار ایجاد کنن و همزمان اختلال در سطح هوشیاری ممکنه بیمار داشته باشه، اختلال تو حرکت ممکنه داشته باشه، یا اینکه در واقع مشکلاتی توی حرکات چشم ممکنه داشته باشه. ما برای تشخیصش معمولا به این صورت هست که ابتدا یک شرح حال از بیمار گرفته میشه که ببینیم وضعیت سرگیجه به چه صورت هست.
بله.
نکته مهم تو شرح حال این هست که زمان شروع سرگیجه به چه از کی بوده در واقع و آیا تکرار شونده هست یا فقط یک نوبت اتفاق افتاده، سرگیجه شدید بوده یا خفیف بوده. مدت زمان سرگیجه خیلی مهم است.
بله.
سرگیجه‌ای که در حد چند ثانیه هست و موقعی که بیمار سرش رو به عقب خم میکنه یا روی بالش میذاره به یک سمت ایجاد میشه، معمولاً شایع‌ترین نوع سرگیجه هست که بان سرگیجه خوشخیم وضعیتی شناخته میشه.
بله.
و شایع‌ترین علت مراجعه به پزشک گوش حلق و بینی به علت در واقع سرگیجه هست که به علت وجود یک سری رسوبات توی مجاری نیم دایره گوش ایجاد میشه.
بله.
یه نکته فقط اشاره کنیم تو پرانتز قبل از اینکه بپردازیم به این مبحث، این که سیستم تعادل گوش از یک سری مجاری نیم دایره تشکیل شده، در هر سمت سه عدد هست و اونها به یک قسمت دیگه وصل هستن که به اون میگن در واقع وستیبول یا دهلیز در واقع، و یک سری از این مجاری نیم دایره معمولا شتاب چرخشی رو حس میکنن و اون قسمت وستیبول شتاب هایی که به شکل عمودی یا افقی هست رو درک میکنه.
بله.
هر سمت از گوش به شکل طبیعی در حال ارسال سیگنال به مغزه، همینجوری که ما ثابت هم ایستادیم، این هر دوتا در واقع سیگنال به مغز منتقل میکنن که وضعیت بدن رو پایدار نگه دارن. هر کدوم از اینا اختلال پیدا کنه یا اینکه به هر علتی از بین بره، اون سمت دیگه سیگنال در واقع انتقال نمیده و سمت مقابله که داره انتقال میده و مثل این میشه که اون سمت داره مرتب تحریک میشه و ایجاد علائمی میکنه که باعث سرگیجه واقعی میشه.
بله.
حالا در این مجاری نیم دایره به علتهای مختلفی ممکنه یک سری رسوبات یا یک سری کریستال ها ایجاد بشن. شایع‌ترین علتش حالا طبق مطالعاتی که انجام شده ضرباتی هست که قبلا به سر وارد میشه. علاوه بر اون سابقه عفونت های عصب گوش یا قسمت همون وستیبول گوش هم میتونه عامل ایجاد کننده این بیماری باشه. به همین علت ها در واقع یا یک سری در واقع علل مستعد کننده دیگه هم وجود داره، مثل مواردی که کسی به شکل طولانی مدت به یک سمت بخوابه و بیماری های دیگه که اینها هم مستعد میکنن فرد رو به تشکیل اون کریستال ها تو مجاری نیم داره.
بله.
شاید ترین